ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز دوشنبه 16 دی ماه 1397. من رضا ولیزاده در یک ساعت پیش رو با شما هستم. همچون چند روز گذشته روز پرخبری داشتیم، از جمله تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس امروز در تهران، تنش‌ها و تهدیدهای لفظی ایران و آمریکا علیه یکدیگر همچنان ادامه داره، واکنش‌ها به دور از تنش‌ها به در این دور از تنش‌ها هم کم نیستند. در این برنامه به تازه‌ترین رویدادهای مرتبط می‌پردازیم. ابتدا خبرها رو می‌شنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، پیکر قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان حمله پهپادی آمریکا پس از اقامه نماز توسط علی خامنه‌ای در تهران تشییع شد و به قم انتقال پیدا کرد. در مراسم اقامه نماز در تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس مجلس و اسماعیل قاهانی فرمانده جدید سپاه قدس و سایر مقامات رسمی جمهوری اسلامی حضور داشتند. قرار است مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی روز سه‌شنبه در شهر کرمان برگزار شود. هیئت دولت روز سه‌شنبه را در شهر کرمان تعطیل کرده و آموزش پرورش‌های استان‌های فارس و یزد تا کنون از تعطیلی مدارس در این استان‌ها خبر دادند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک خود در بروکسل خبر داد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه آینده در ساعت 2 بعد از ظهر اجلاس اضطراری خود را با هدف کاستن از تنش به وجود آمده در روابط تهران و واشنگتن برگزار خواهند کرد. همینطور شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. آقای آبه که در ماه‌های گذشته تلاش کرد تا نقش میانجی را در روابط میان ایران و آمریکا بر عهده بگیرد، صبح دوشنبه گفت که باید از تشدید تنش‌ها اجتناب شده و تلاش‌های دیپلماتیک افزایش پیدا کند. همزمان رئیس جمهوری فیلیپین به ارتش این کشور دستور داد که در صورت افزایش تنش‌ها در خاورمیانه برای خارج کردن شهروندان فیلیپینی از ایران و عراق آماده باشند. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس با حملات پهپادی ایالات متحده در بغداد، جمهوری اسلامی تهدید به تلافی نظامی کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تهدید کرد اگر تهران جان آمریکایی‌ها را به خطر بیاندازد، 52 نقطه از جمله اماکن مهم فرهنگی ایران را هدف قرار خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با اشاره به تأکید ایران بر ادامه همکاری با این نهاد بین‌المللی گفت که بازرسان آن همچنان به مسئولیت خود در زمینه نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران ادامه خواهند داد. به گفته آژانس انرژی اتمی، این نهاد در زمان مناسب هر گونه تحولی را به اعضای خود گزارش می‌دهد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور به طور کامل به توافق هسته‌ای ایران و اهداف آن پایبند است. این در حالی است که پیش از این هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان کنار گذاشتن محدودیت‌های هسته‌ای از سوی ایران را نخستین گام برای پایان توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی دانست. قرار است امروز رهبران فرانسه و آلمان و همچنین بریتانیا در جلسه پیرامون تصمیم جدید ایران برای پایبند نبودن به هیچ محدودیتی در حوزه غنی‌سازی دیدار کنند. دولت حسن روحانی اعلام کرده که تهران در مرحله پنجم کاهش تعهدات برجامی خود محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد. و با بالا گرفتن تنش در خاورمیانه، قیمت جهانی هر اونس طلا به بالاترین رقم در 5 سال گذشته و به قیمت 1588 دلار برای هر اونس رسید. همزمان بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال به قیمت 70 دلار رسید. هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا یعنی وست تگزاس اینترمدیت نیز با 1.10 دلار افزایش 64.15 دلار معامله شد. در ایران نیز امروز دوشنبه سکه طرح جدید با افزایش 200,000 تومانی به 5,260,000 تومان رسید. قیمت طلای 18 عیار نیز امروز به 514,000 تومان رسید.
خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی و اما در ادامه مجله شامگاهی. سومین دور از برنامه تشییع جنازه قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف ایران، این بار در تهران با حضور علی خامنه ای.
عباد و کمت نوع عباد
ایران از گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای خود خبر داد. دونالد ترامپ در واکنش به تصویب قطعنامه خروج نیروهای آمریکایی در پارلمان عراق این کشور را به تحریم‌های شدید تحریم کرد.
رفتن آمریکا از عراق خلایی به وجود میاره که این خلا برای همه ترسناک است.
لغو تمامی مسابقات و اردوهای ورزشی ایران در خارج از کشور. با اینها و گزارش‌های بیشتر تا ساعت 8 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر، تهران که میگوید به دلیل بهره‌مند نشدن از منافع برجام از تعهدات خود میکاهد، قدمی نهایی را برداشت. از این پس تهران دیگر به محدود دیگر در زمینه تعداد سانتریفیوژها به محدودیت هم پایبند نخواهد بود. البته تهران هنوز به همکاری با آژانس ادامه میدهد و از جمله پروژه بازطراحی تأسیسات عراق را نیز در برنامه دارد. واکنش آمریکا به این تصمیم تازه ایران در یک توییت تک جمله‌ای رئیس جمهوری ایالات متحده مطرح شد. دونالد ترامپ در توییتی نوشت ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. خانا کاویانی گزارش می‌دهد.
گام پنجم و نهایی این کافی بود تا در شرایط سیاسی ملتهب بسیاری آن را به خروج کامل ایران از برجام تعبیر کنند. اما با شدت گرفتن گمان زنی ها، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر تأکید کرد که گام پنجم ایران در قالب برجام است. بیانیه که دولت جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه در این باره منتشر کرد با اشاره به اینکه تهران برنامه هسته‌ای خود را بدون هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی ادامه می‌دهد، بر این نکته تاکید داشت که از این پس برنامه هسته‌ای ایران صرفاً بر اساس نیازهای فنی پیش خواهد رفت. حوزه عملیاتی مورد نظر تهران هم در ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه توصیف شد. از همین رو هم سوالات زیادی نه فقط برای سیاستمداران بلکه برای تحلیلگران هم مطرح شد. از جمله این تحلیلگران آریان طباطبایی از مؤسسه مطالعاتی رند است که میگوید در پی کشته شدن قاسم سلیمانی و تحولات پس از آن توقع اقدامی به مراتب شدیدتر از سوی ایران را داشته.
به نظرم این هم اهمیت داره که ما هنوز نمیدونیم که جزئیات اینها این قدم ها چه خواهد بود. چند تئوری وجود داره. یکی این که ایران مثلا این قدم جدید رو به صورت مرحله ای اجرا کنه. مثلا مثل اون چه در زمینه تحقیق و توسعه دیدیم که یک قدم کلی اعلام کرد و در اون قدم چند قدم رو مرحله به مرحله انجام داد. شاید به همین دلیل هم میگه که این قدم پنجم و آخر بوده، چون قدم تازه‌ای بر نخواهد داشت. اما قدم‌هایی به این قدم کنونی اضافه میکنه. اما گزینه دیگر که مشکل آفرین تر هست اینه که ایران میگه این قدم نهاییه و بعد از این دیگه فقط از برجام خارج خواهد شد. حدس من اینه که گزینه اول رو شاهد خواهیم بود.
طرف‌های اروپایی برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان از قدم‌های هر 60 روز یک بار تهران راضی نبودند و نارضایتی خود را در بیانیه‌های متعددی مطرح کردند. در هفته‌های پیش از پایان مهلتی دیگر، گزارش برخی رسانه‌های غربی حاکی از آن بود که اروپایی‌ها برای به کار انداختن مکانیزم ماشه برای رفتن به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال دوباره قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران آماده می‌شوند. مارک فیتزپاتریک، مدیر پیشین اجرایی انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن میگوید تهران با هدف بیانیه خود را مبهم نگاه داشته تا همچنان مسیر گفتگو با طرفهایش در برجام باز بماند.
What Iran announced was an end to limits on enrichment, but they didn't say.
اون چیزی که ایران اعلام کرده پایانی برای محدودیت‌های غنی‌سازی است. اما نگفته چه درصدی از غنی‌سازی رو مد نظر داره یا اینکه چند سانتریفیوژ اضافه می‌کنه و یا اینکه مسیر تحقیق و توسعه به کدام سمت خواهد رفت. تهران تصمیم گرفته ابهام‌ها رو تا حدی حفظ کنه تا هم بتونه بعدتر این فشارها رو افزایش بده و هم اینکه راهی برای مذاکره احتمالی داشته باشه.
این مذاکرات و تلاش‌ها در ماه‌های اخیر به نتیجه ملموسی نرسیده، اما همچنان طرف‌های ایران در برجام از جمله رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت آلمان در روز دوشنبه بر آن تاکید کرده و در عین حال از لزوم حفظ برجام و تأثیر آن بر امنیت منطقه و جهان سخن گفتند. در همین حال یکی از نکاتی که تهران در بیانیه کوتاه روز یکشنبه بر آن تاکید کرده همکاری با آژانس در ادامه روند ماه‌ها و سال‌های گذشته است. این بخش از بیانیه به چشم این نهاد بین المللی که ناظر برنامه هسته ایران است نیز آمده است. در بیانیه آژانس در وین در روز دوشنبه همچنین آمده که این نهاد به راستی آزمایی از برنامه تهران ادامه می دهد و هر تحولی در این زمینه را به اعضایش گزارش خواهد کرد.
هانا کاویانی گزارش میداد. همونطوری که بارها در خبرها و روزهای گذشته هم شنیدید، قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس بامداد 13 دی همراه با ابو مهدی مهندس از اعضای بلندپایه گروه 8 شعبی و 8 نفر دیگر هنگام خروج از فرودگاه بین‌المللی بغداد در حمله پهپادی ارتش آمریکا کشته شدند. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی روزهای گذشته در مشهد و اهواز برگزار شد و امروز به تهران رسید. جزئیات بیشتر این مراسم رو بشنویم در گزارشی از محمد زرقامی.
تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از همراهانش با حضور ده ها هزار تن از هواداران او و شخصیت ها، نهاد ها و سازمان های دولتی برگزار شد. جنازه او از اهواز به مشهد و از آنجا به تهران رسیده بود تا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به تعبیر بسیاری عصای دستش را در این سوءقصد از دست داده بود بر جنازه او نماز بخواند. با صدایی اندوهناک و لرزان تهران در یک روز تعطیل از پیش اعلام شده به این مناسبت شاهد سخنرانی نادری هم بود. سخنرانی دختری جوان زینب سلیمانی، دختر فرمانده قدس سپاه که از او با عنوان معمار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نام می‌برند، در صحبت‌های خود دلبستگی‌های پدرش را پنهان نکرد.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو کفایت می کنند پیامشان را خواهند داد.
در روزی که همه مقام‌های دولتی گاه تند و گاه ملایم‌تر از انتقام خون قاسم سلیمانی و همراهانی گفتند که نام‌هایشان در سایه فرمانده نیروی قدس سپاه کمرنگ شده بود، اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی این انتقام را این گونه بیان کرد:
انتقام ایشون رو قولش رو خداوند تبارک و تعالی داده و منتقم اصل خداوند تبارک و تعالی است.
مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در روزی انجام می‌شد که روز پیش از آن مجلس عراق قطعنامه‌ای تصویب کرد برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، قطعنامه‌ای که واکنش مثبت مقام‌های دولتی و نظامی تهران را در پی داشت. اسماعیل قاآنی به رادیو دولتی ایران گفت که برنامه‌های گذشته قاسم سلیمانی را دنبال می‌کند، اما هدفش را در راستای قطعنامه مصوب مجلس عراق قرار داد.
ازاله امریکا از منطقه.
از دیگر چهره‌های حاضر در این مراسم علی مطهری نماینده تهران بود که او هم از اخراج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه به عنوان یک هدف گفت و پای اعتراض‌های آبان ماه به گرانی قیمت بنزین را هم به میان کشید، اعتراض‌هایی که ده‌ها کشته و بازداشتی به دنبال داشت.
بعد از این حوادث بدی که در آبان اتفاق افتاد واقعاً یه اثر خیلی خوبی داشت.
حرف‌های آقای مطهری حرف‌هایی بود که به نوعی می‌توانست تاییدی بر زمزمه‌هایی باشد که کاربران شبکه‌های اجتماعی سر داده بودند مبنی بر استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تحت و شعاع قرار دادن اعتراض‌های آبان ماه و حواشی آن. اما جنازه قاسم سلیمانی برای عازم شدن به دیارش کرمان ساعتها در خیابانهای منتهی به میدان آزادی مشایعت شد، در روزی که شب پیشتر از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را تهدید کرده بود. او گفته بود اگر ایران به آمریکایی‌ها یا منافع آن کشور حمله کند، به نیت 52 گروگان آمریکایی به 52 نقطه از جمله برخی اماکن فرهنگی ایران حمله خواهد کرد. صحبتی که واکنش‌های تند بسیاری را برانگیخت، از احضار کاردار سوئیس در تهران به وزارت خارجه تا توییت وزیر خارجه ایران و واکنش انتقادی جان لیمبرت از گروگان‌های سابق آمریکایی در تهران، تهدیدی که تکرار دوباره آن با اشاره به حمله به برخی از اماکن فرهنگی واکنش شهبانو فرح پهلوی را در بیانیه‌ای به دنبال داشت. او نوشت در این سالهای سیاه ملت بزرگ ایران با چراغ تاریخ و فرهنگ باستانی خود خواستار صلح، آرامش و آزادی بوده است. با تکیه بر این خواست ملی و حفظ و حراست آثار فرهنگی ایران است که رهبران سیاسی جهان می توانند دوستی و همبستگی ملت ایران را با خود داشته باشند. در مراسم سالانه سینمایی گلدن گلوب هم پاتریشیا آرکت، هنرپیشه نقش مکمل سریال تظاهر، هنگام دریافت جایزه‌اش انتقاد خود را از گفته‌های دونالد ترامپ پنهان نکرد و خواستار شرکت همه در انتخابات آینده آمریکا برای رقم زدن جهانی بهتر شد. او گفت ما کشوری را می‌بینیم که رئیس جمهور آن برای تهدید بمباران کردن 52 سایت از جمله سایت‌های فرهنگی توییت می‌کند. جسد قاسم سلیمانی 4 روز پس از انتشار خبر کشته شدنش روز سه‌شنبه در خاک کرمان زادگاهش آرام می‌گیرد، اما شعله تنش‌ها میان آمریکا و ایران هنوز فروکش نکرده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد همونطوری که گفت در تهران مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی با حضور مقام‌های عالی رتبه از جمله رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. علی خامنه‌ای در این مراسم چهره‌ای غمگین و در هم شکسته داشت. کمی پیشتر از همکارم رضا ویسی که به طور متمرکز بر روی بیت رهبری و مسائل نظامی تحقیق و پژوهش می‌کنه پرسیدم آیا این چهره غمگین و شکسته‌ای که آقای خامنه‌ای داشت امروز چهره است که بخواد در انظار عمومی با اون ظاهر بشه؟
اینو جواب میدم. یه نکته اول بگم، اینی که میگن رضا ویسی مراد ویسی قاطی نکنید. بله. یه نفره، یکیش یه نفره. اسم تو خونه است، یکی تو شناسنامه.
بله.
آقای خامنه‌ای ببینید، این مراسمی که امروز برگزار شد و این حالتی که گریه کرد، از سه دید میشه نگاش کرد: دید مخالفین جمهوری اسلامی، دید موافقین جمهوری اسلامی و یه دید تحلیلگری که حالا وسط مثلا آدم بخواد بر اساس فکت تحلیل کنه. از نگاه مخالفین جمهوری اسلامی، خب بعضی ها من تو شبکه‌های اجتماعی دیدم برداشت به ضعف کرده بودن و چون جمهوری اسلامی ضربه بزرگی خورده، آقای خامنه‌ای ناراحتیش زیاد بوده و واقعا هم ضربه بزرگی خورده جمهوری اسلامی، سپاه و آقای خامنه‌ای، مهمترین فرد جمهوری اسلامی در خاورمیانه، مهمترین فرمانده سپاه و طراح و مجری سیاست خاورمیانه ایران و کسی که در جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل و عربستان نمایندگی می‌کرده کشته شده. این ضربه بزرگی برای جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای قطعاً تلخ براش و ناراحت. یه دیدم میشه از نگاه طرفدارای جمهوری اسلامی نگاه کرد. اونا پناه بردن به فرهنگ شیعه و اینی که این نشون میده اون بحث‌های عاشورایی رو، فرهنگ شیعه رو، فرهنگ شهادت رو، و میگن که آقای خامنه‌ای برای خودش و فرد خودش مثلا گریه نکرده، برای مثلا عظمت آقای سلیمانی و برای بحث شهادت و اینها. اینم نگاه
و نگاه میانه.
نگاه میانه واقعیتش اینه که آقای خامنه‌ای دو تا به نظرم نکته در این گریهش مؤثر بود. اونی که کوچیک‌تر بود، رابطه شخصی صمیمی خیلی خوب آقای خامنه‌ای با قاسم سلیمانی بود. آقای خامنه‌ای تقریبا هیچ کیو در جمهوری اسلامی به اندازه قاسم سلیمانی قبول نداشت. براش یه نخبه‌ای بود که نماد اطاعت محض بدون چونه چرا و اجرای اون چیزی بود که آقای خامنه‌ای در دشمن در سیاست خارجی و آمریکا و عربستان و منطقه دنبالش بود. چون رابطه‌شون خیلی شخصی بود، این گریه ممکنه یه دلیلشون باشه، ولی این دلیل کوچیک‌تره. دلیل بزرگترش من فکر می‌کنم آقای خامنه ای تلاش کرد مثل همیشه از این نوع قضایا به عنوان سوخت موتور دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی استفاده کنه. همین الان رو وبسایت رادیو فردا دوست خوبم همکار خوبم احسان مهرابی یه مطلب راجبه نوشته، حتما بده دوستانی که وقت میکنن اینو بخونن. آقای خامنه ای هر موقع که نیاز به تهییج طرفداراش داره از این کارا میکنه. من دو تا مدل قبلیشو بگم جوابم کوتاه کنم. سال 78 موقع قضیه کوی دانشگاه اتفاق افتاد و نظام اولین بار اعتراض بزرگ روبرو شد و کلی ترسیده بود، روز 22 تیر آقای خامنه ای سخنرانی کرد، گفت اگر عکس منم پاره کردن هیچ کار نکرد. بعد جمعیت زد زیر گریه اونو تهیج کرد. سال 88 موقع به شدت تحت فشار معترضین قرار گرفته بود، این تظاهرات و اعتراضات گسترده، اومد نماز جمعه گفت من آبروم آقا نامزمان با شما چیز کردم، گفت من جسم ناقصی دارم از این چیزهایی که گفت، جمعیت رو تحریک کرد. اینجا به نظر میاد جمعیت تحریک کرد. آخرین جمله اینه که شما موقع همچین چیزی میبینید بستگی داره از چه زاویه شما نگاه میکنید. مخالف جمهوری اسلامی هستی یه برداشت میکنی، موافق جمهوری اسلامی هستی یه برداشت میکنی، تحلیلگر هستی یا به عنوان پژوهشگر هستی بر اساس فکت یه برداشت میکنی.
امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی خطاب به آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عکس‌هایی رو منتشر کرد از این مراسم و نوشت تاوال چنین دریایی از انسان رو در عمرتون دیدید. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی هم در واقع این جمعیت خیلی روش مانور داده شده، در صدا و سیما، در تصاویری که اومده که جمعیت زیادی میگم بوده. چه نکته ویژه‌ای در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی هست، یا بهتر بگم اگر بخوایم نشانه شناسی بکنیم چه نشانه‌های قابل تفسیر جدید یا خاصی دیده میشه که اون رو از دیگر مراسمی که جمهوری اسلامی برگزار میکنه متمایز کرده؟
خب ببینید این دو بخش داره. اول اون بحث توییت ظریف، این جنگ لفظیه، پینگ پونگ جنگ لفظی الان بین ایران و آمریکا. آقای ترامپ موقع که قاسم سلیمانی زدن عکس پرچم آمریکا گذاشت، برداشت افکار عمومی این بود که اینه، ما اینیم، اگه بخوایم میزنیم. آقای ظریف و صدا و سیما الان دارن از این تصویرها به عنوان جنگ لفظی متقابل استفاده کنن، این مال جنگ لفظیه. اما اون نشانهای ویژه که شما میگی، آره سه تا حداقل نشانه ویژه نشانه شناسی اگه بخوایم بکنیم تو مراسم تشییع جنازه امروز بود. یکیش اون سه تا جمله رهبری بود تکرار کرد در نماز میت
که برای من آقای هاشمی رفسنجانی نگفت.
این نشانه شناسی هم دارن مردم پیدا میکنن میگن. برای هاشمی شاهرودی یه بار گفت، برای هاشمی رفسنجانی نگفت، برای آقای سلیمانی سه بار گفت. جمله ای که من غیر از خیر و رحمت خوبی از این آدم چیزی ندیدم، این یه نشانه است. نشانه دوم انگشتر قاسم سلیمانیه که تو فرودگاه بغداد موقعی که موشک خورده جنازه متلاشی شده و پرت شده، عکسی بود با انگشتر قاسم سلیمانی. حالا دارن اینو به عنوان نشانه حداکثر استفاده تبلیغاتی رو میکنن، کمایی که اون مشتی که با 4 تا انگشت روی پرچم حزب الله لبنان هست، الان بعضی از طراحای حزب الله رفتن این انگشتر رو روی اون مشت و اون رو دست هک کردن. نکته سوم پرچم‌های ایران عراق در مراسم امروز بود که طرفدارای حکومت اینو اومدن به عنوان نشانه وحدت دو کشور گرفتن. خب تبلیغات دیگه. من یه چیزم بگم، در تبلیغات با واقعیت همیشه، همه اون چیزی که در تبلیغات هست واقعیت نیست، ولی دور از واقعیت هم نیست. مثال میزنم جمله تموم کنم. در جنگ ایران عراق میگفتن تا کربلا یکی یا حسین دیگر، این تبلیغات بود دیگه. نمیگفتن بعد از خاکریز سیم خاردار عراق از میدان مین هست، کانال هاست، هست لشکر اول عراق هست، گارد جمهوری هست، سپاهای دیگه هستن. تو تبلیغات معمولا از این کارا طرفین درگیری و منازعه انجام
میکنن. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی تو شهرهای مختلفی برگزار شده و میشه از اهواز، مشهد، تهران و حالا کرمان هم خواهد بود. با پوشش وسیع تلویزیون های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حاکمیت از تکرار این مراسم در شهرهای مختلف به دنبال چیه؟
ببینید این کاری که صدا و سیما کرد، اونا که دنبال اینه که یه موتور تبلیغاتشون کار کنه و این اعتراضاتی که در 3 آبان و در سال 96 و 98 بود و حکومت مشروعیتش به طور جدی زیر سوال رفته بود، فراگیرترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی بود، در 30 استان بود، خونین ترین تظاهرات بود تا حجم کشته ها. جمهوری اسلامی میخواد از این قضیه استفاده کنه بگه اون نیست، در حالی که اون واقعیت داشت. این قضیه هم که الان یه تعداد زیادی که مردم اومدن خیابون واقعیت، آدم نمیتونه انکارش کنه. ولی در مورد صدا و سیما سه تا نکته میشه گفت. صدا و سیما اینی که داره نشون میده و این کار کرد، اولا که صدا و سیما صدای ملت ایران نیست. دو، من صدا و سیما صدای معترضین ایران نیست. معترضین ایران صدا و سیما هیچ وقت صداشون رو پخش نمیکنن که ببینن چقدر زیادن. موقع پخش شد میشه مقایسش کرد. و سومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه در مواقع خاص مثل الان از صدا و سیما حد اکثر استفاده بکنه برای که تهییج بکنه طرفدارای حکومت رو، که در این یه قضیه امروز به نظرم صدا و سیما براشون مؤثر بود.
حالا اهدافشون به نظرتون محقق شده یا میشه؟
در بعضی از موردها مثلا تهییج افکار عمومی به نفع حکومت اینها آره، ولی در اینکه مخالفین رو تحت تاثیر قرار بده نه. الان جامعه ایران در یکی از دو قطبی ترین دوران تاریخ خودش وجود داره. یه عده طرفدار جمهوری اسلامی ان، یه عده زیادی هم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی ان، و اون وسط جناهای میانه‌ای که بودن که بین براندازها و طرفدار حکومت جولان میدادن، در ظرف دو واقعه تاریخی، ظرف سه ماه، در اعتراضات آبان 98 و در این تشییع جنازه قاسم سلیمانی، اون کسایی که بین طرفدارای حکومت و براندازا بودن کاملا له شدن. فضا الان دو قطبی کامل هست.
آخرین پرسش، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگه امکان داره آمریکا تعداد بیشتری از رهبران ایران رو هدف قرار بده. منظور از این رهبران احتمالی بعدی چه افرادی میتونه باشه؟
ببینید، بستگی به این داره که سطح منازعه بین ایران و آمریکا چقدر میره بالا. ولی یه اصلی به لحاظ نظامی وجود داره، بهش میگن اصل تعاقب. موقعی که یه نفر رو شما میزنید از دشمن، اگه براتون مهیا بود بعدیهاش هم بزنید و توانش رو از بین ببرید. این اصلیه که به نظر میاد مثلا شب بعدش در عراق تلاش کردن یه سری دیگه از فرماندهای هشت شعبی رو بکشن. به نظر میاد که الان ایران و آمریکا، اگر خیلی کوتاه بخوام بگم، دیگه مرحله تنش رو عبور کردن، در مرحله درگیری محدود و موردی وجود دارن. دو گام فقط تا جنگ مونده. اگر این رو ادامه بدن برن جلوتر و کنترل مدیریت نکنن، گام بعدی درگیری محدود مستمره، یعنی در یک مکانهای مشخصی و ظرف یک زمان مشخصی مثلا چند ماه به شکل محدود با هم درگیر خواهند شد اگر کنترل مدیریت نکنن، و مرحله بعد از اون درگیری توتالوار و جنگ کامله. ولی فعلا دو مرحله از جنگ کامل فاصله داریم. ولی نسبت به گذشته، نسبت به جنگ نزدیکتر از گذشته هستیم.
رضا ویسی بود در مورد تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس. امروز در تهران صحبت کردیم و حاشیه‌های اون. اما واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های جهانی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، فرمانده پیشین این نیرو، به دست ارتش آمریکا در ساعات اخیر ادامه یافت. کیان معنوی نگاهی داره به خبرها در ارتباط با تحولات جدید منطقه‌ای و جهانی در واکنش به تشدید تنش‌ها در منطقه.
در ادامه تحولات پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و افزایش تنش‌های لفظی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، ائتلاف نظامی ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز دوشنبه خبر از برگزاری نشست اضطراری داد. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی و سفیران کشورهای عضو قرار است در مورد وضعیت جدید به وجود آمده رایزنی و تصمیم گیری کنند. در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای متحد واشنگتن خواهان خیشتنداری طرفین و کمک به حفظ آرامش و ثبات در منطقه شدند. این در حالی است که در ایران تقریبا همه مقامات جمهوری اسلامی مستقیم و یا غیر مستقیم از انتقامی سخت سخن به میان راندند. واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق نیز ادامه داشت. یک سخنگوی ناتو روز یکشنبه گفت که روند آموزش سربازان عراقی موقتا متوقف خواهد شد. در میان جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ایالات متحده هر تصمیم گیری از سوی افراد تصمیم گیرنده ایرانی در خصوص حمله بیشتر به منافع آمریکا و یا متحدان آن توسط نیروهای ایرانی را هدف قرار خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به نیروهای نیابتی ایران گفت که ایالات متحده تنها نیروهای نیابتی ایران را هدف نمی‌گیرد.
ما برای رهبران ایران روشن کردیم که ایالات متحده تنها به نیروهای نیابتی که اونها در یمن، عراق و سوریه و لبنان هدایت می‌کنن واکنش نشون نمیده، بلکه اونها بهای این کار رو در خانه خودشون هم پرداخت می‌کنن. البته این کار رو در چارچوب قانون انجام میدیم. ما برای رهبران ایران روشن کردیم که دیگه مانند دوران اوباما رفتار نخواهیم کرد. ما جنگ طلب نیستیم و تنها برای امنیت آمریکا اقدام میکنیم. صحبت از جنگ میکنن. جنگ خیلی وقت آغاز شده. دیگر نما احساس امنیت میکنیم و نه دیگر تحمل میکنیم.
سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی است که شماری از رهبران نیروهای شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه واکنش‌هایی نشان دادند. قیس خزعلی، فرمانده شبه نظامیان موسوم به اصحاب اهل حق در عراق که از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز یکشنبه پس از تصمیم مجلس عراق گفت نیروهای خارجی که از عراق خارج نشوند اشغالگر تلقی می‌شوند. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، روز یکشنبه گفت این ما نبودیم که با آنها حمله کردیم، این آمریکاست که جنگ تازه ای را در منطقه آغاز کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز روز یکشنبه گفت کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نباید بدون پاسخ گذاشته شود. آقای اردوغان با بیان اینکه ایران و آمریکا نیاز به گام‌هایی برای کاهش تنش دارند، تصریح کرد کشورش تحولات را با نگرانی دنبال می‌کند، چرا که به نظر او این تنش میان آمریکا و ایران به همین جا ختم نخواهد شد. آنسوتر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در تماس تلفنی با حسن روحانی، همتای ایرانیش، اعلام کرد که از خاک این کشور هیچگاه علیه کشور دیگری استفاده نخواهد شد. روز دوشنبه ژاپن همچنین از گسیل نیروهای دفاعی به خاورمیانه خبر داد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، در یک پیام تلویزیونی گفت این اقدام برای حفاظت از کشتی‌های تجاری ژاپن انجام می‌گیرد.
تنش‌ها در خاورمیانه در حال افزایش است و من از این وضعیت بسیار نگرانم. از تشدید بیشتر تنش باید جلوگیری شود و من از همه طرف‌های زیرفت می‌خواهم که تمامی تلاش‌های دیپلماتیک را برای کاستن از تنش‌ها به کار گیرند. همگام با تلاش‌های دیپلماتیک ما قصد داریم برای تقویت جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از عبور ایمن کشتی‌های مرتبط با ژاپن، نیروهای دفاعی خود را به این منطقه اعزام کنیم.
همچنان در شرق دور، چین از شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده را به دلیل آنچه تشدید کننده تنش در خاورمیانه به وسیله استفاده از نیروی این کشور خواند مورد انتقاد قرار داد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه از همه طرف‌های درگیر خواست تا برای برون رفت از بن‌بست موجود و ایجاد صلح و ثبات تلاش کنند.
چین توجه زیادی به وضعیت فعلی خاورمیانه داشته است. هیچ کس نمی‌خواهد اوضاع خلیج فارس را رو به وخامت ببیند. تضمین صلح و ثبات در منطقه برای همه جهان از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در تحولی دیگر، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست به تعهدات خود در برجام بازگردد و تاکید کرد در لحظات حساس کنونی مهمترین چیز این است که ایران به طور کامل و حتی بیشتر از گذشته بر برجام متحد باشد.
کیان معنوی گزارش میداد و در اینجا پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
یه توصیه برای حکام جمهوری اسلامی دارم. ازتون خواهش میکنم مملکت ما رو به جنگ نکشونید. با 4 موشک خیال نکنید که میتونید یه ارتشی که در سال 700 میلیارد دلار فقط هزینه نظامیش شکست بدید. شما در عرض این 40 سال خوردید، بردید و سیر شدید. بذارین حالا کارو به دست کاردان. بذارین مملکتمونو بسازیم. بذارین دوباره تو دنیا حیثیت و آبرو پیدا کنیم. مرسی، خداحافظ.
از کشته شدن قاسم سلیمانی همونقدر ناراحتم که قاسم سلیمانی از کشته شدن هموطنانم تو آبان 98 ناراحت شد.
آخه درباره این کشته شدن قاسم سلیمانی من نمیدونم شماها این خرد رو ندارین؟ 80 میلیون آدم بی اسلحه رو گرفتین، زور رو سرشون گذاشتین، هر بلایی که خواستین سرشون ببرین. فکر میکنین مثلا آمریکام مردم ایرانن؟ بدبخت اونا اسلحه دارن، ابرقدرت جهانن. با یه حرکت اون دست خامنه‌ای هم که بریده شد، اون قاسم سلیمانی رو کردن زیر خاک. یه کاری نکنید همه شما هم زیر خاک برن. خوش من نمیدونم شما واقعا عقل ندارین، شعور ندارین، چه وضعشه؟ مملکت رو به باد دادید دیگه، بس کنید دیگه. آخه بس کنید دیگه، چه خبر آخه؟
فرض رو به این بگیرین که ایران و آمریکا درگیر بشن و آمریکا نیروی نظامیشو توی خاک ایران پیاده کنه، من مطمئنم که تمام ایرانی ها به این آمریکایی ها کمک میکنن به خاطر اینکه از این جمهوری اسلامی راحت بشن. شاید حالا یه سری همشهری جمهوری اسلامی باشن که مخالف آمریکا باشن که تعدادشون من فکر نمیکنم به 2 میلیون برسه، یعنی کل همشون. این آقای قاسم سلیمانی یه آدم جلاد که منطقه رو به خاک و خون کشیده. ببینیم چند روز تلویزیون و رادیو همه به صدا در اومدن که این آقا مرده. آقای خامنه ای، من مطمئنم سرنوشت تو درست مثل صدام میشه، مردم دست به دست آمریکایی‌ها میدن بیرونت میکنن. حالا ببین اگه از سلاخی نکشیدنت بیرون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در تلگرام رادیو فردا هم در کانال تلگرام رادیو فردا به نشانی telegram.me/radiofardا همیشه میتونید آخرین خبرها رو دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. روسیه خواهان کاهش تنش بین آمریکا و ایران است و از طرفهای برجام می‌خواهد این توافق را حفظ کند. در این حال بسیاری از قانونگذاران روس معتقدند ایران به سوی تسلیحات اتمی خواهد شتافت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی اوجگیری تنش میان ایران و آمریکا و انصراف تهران از اجرای تعهدات عملیاتی برجامیش، روسیه خواستار حفظ خویشتنداری طرفین شده. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین، در جمع خبرنگاران گفت کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با عواقب خطرناک دوام است، اما تشدید تنش نباید برجام را تحت تأثیر قرار دهد. او همچنین در تویتر نوشت ایران میگوید حتی پس از برداشتن گام پنجم، برنامه اتمیش همچنان تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی میماند و بنابر پیام تویتری نماینده روسیه در آژانس، این امر دارای اولویت است. او در پیام دیگر نوشت وضعیت پیرامون برجام اسفبار است و برای نجات آن هم ایران و هم کشورهای اروپایی طرف این توافق باید خویشتندار باشند. سه کشور اروپایی در بیانیه مشترک ضمن تأکید بر ضرورت کاهش فوری تنش‌ها از ایران خواستند از اقدامات مقایر به برجام خودداری کند. ایران یک شنبه از گام پنجم کاهش تعهدات برجمیش خبر داد و اعلام کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت و درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. در واکنش بسیاری از قانونگذاران روس احتمال دادند ایران برای ساخت بمب اتم تصمیم گرفته. الکساندر شیرین، معاون رئیس کمیته دفاعی دوما، آمریکا را متهم کرد که با تشدید فشار بر ایران این کشور را به سوی سلاح اتمی سوق می‌دهد. آمریکا با خروج از برجام بروی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورده. طبق گفته دولت دونالد ترامپ، تهران را به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. اما ایران گفته پیش از لغو تحریم‌ها به مذاکره تن نخواهد داد. تنش‌ها میان دو کشور با کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به طور چشمگیر افزایش یافته. و در حالی که ایران نسبت به انتقام سخت از آمریکا هشدار می‌دهد، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد آنچنان به ایران ضربه می‌زنیم که هرگز چنین ضربه‌ای نخورده. او همچنین در واکنش به رأی پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی هشدار داد که این کشور می تواند هدف تحریم‌های سخت قرار دهد. دوشنبه ناتو برای بررسی تحولات پیرامون ایران و عراق تشکیل جلسه اضطراری می دهد. دمیتری میخیف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است روسیه نیز روی کرده برای مقابله با بحران جدید پیرامون ایران ندارد.
در رابطه با برجام روسیه درک میکند که ایران گزینه‌ای جز کاهش تعهدات خود ندارد، اما همواره مخالف این رویکرد بوده. همچنین مقامات روس قبول دارند که بیپاسخ گذاشتن کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی ایران درست نیست، اما مخالف این رویکرد نیز هستند. اینکه هیچ واکنشی از کرملین نشنیده ایم و دیپلمات‌ها صرفاً شعار حفظ خویشتنداری سر می‌دهند، به این معناست که روسیه نمی